همراه مسافر متاسفانه خروج پیدا میکنه.
بله.
بعد وجود معافیت های مالیاتی باعث ایجاد بعضی از شرکت ها شده، شرکت های سوری شده. در سرزمین اصلی این معافیت ها استفاده میشه و مثال میزنم برای بحث مواد پتروشیمی رو من مثال میزنم. در محیط بورس بعضن اونطور که اطلاعاتی که ما دریافت کردیم به فروش میرسن، ولی بعضن محل تحویل خوراک به صورت سوری در مناطق آزاد اعلام میشه. تردد مسافرین ما داریم اونجا، تردد مسافرین اتباع کشورهای همسایه به صورت روزانه، بعضن بعضی از مناطق آزاد 500 تا 600 نفر در روز اینها ورود پیدا میکنن و متاسفانه بعضن در برخی از مناطق هم خروج کالاهای اساسی رو داریم که تا مبلغ 2000 یورو ظاهرا، اگه من اشتباه میکنم جناب آقای خورمالی اشاره بفرمایید، در این حوزه و تا این خروج پیدا میکنه و در این بخش هم ما متاسفانه مشکلاتی رو داریم.
بله، ممنونم از شما جناب سرهنگ امینی گرامی. جناب مهندس منصفی، نظر از توی رو بشنویم. آیا یه مقدار تناقض هست توی صحبت ها، یعنی آیه مهندس آیه خورمالی اشاره کردن که مثلا اون وارداتی هم که داره انجام میشه قابل قیاس با این حجم آماری که در مورد حجم قاچاق عنوان شده نیست. یک، دومی که برخی از کالاها و پوشاک رو اشاره کردن که کفاف منطقه رو هم نمیده، چه برسه بخواد مثلا در تهران عرضه بشه. صحبت جناب سرهنگ امینی این بود که سوء استفاده هایی میشه به دلیل اینکه تجهیزات متناسب توی اون برخی از مناطق آزاد نیست، قوانین یه ذره دست ها رو باز گذاشته، مثل قانون کالای همراه مسافر که باعث ایجاد سوء استفاده هایی میشه، ورود اتباع خارجی به مناطق آزاد و خروج کالاهای اساسی از مناطق آزاد به کشورهای دیگر و موارد دیگری که در صحبت های جناب سرهنگ امینی ما شنیدیم. نظر شما رو بشنویم، به خصوص در حوزه لوازم خانگی که جناب سرهنگ اشاراتی هم داشتن به این موضوع.
خسته نباشین. خدمت شما رزم، بحث مناطق آزاد، خب اصلا ایجاد مناطق آزاد با توجه به اون سیاست گذاری هایی که براشون انجام شده، یه سری مشخصات و یه سری امکاناتی براشون گذاشتن. در کشورهای دیگه مناطق آزاد، هر کدوم مناطق آزاد برای یه هدفی مشخص شدن. بیشتر مناطق آزادی که در ایران هست، حالا رونق گردشگری این مسائل رو بحث لوازم خانگی شد یا واردات کالاهای دیگه، خود این مطلب باعث شده که یه سری مشکلاتی رو به وجود بیاره. ولی به نظر من توی مناطق آزاد بحث قاچاق کالا که بیا تو منطقه اصلی، میانگین بین 8% تا 15% رو بخوایم در نظر بگیریم، چنین چیزی هستش. بیشتر فکر نکنم باشه. بیشتر کالای قاچاقی که تو سطح عرضه داره توزیع میشه، بیشتر از طریق تلنجی ها و مرزنشینی ها، مناطق آزاد تو نقش کالای قاچاق نهایتا بتونن حرکتی انجام بدن یا بخواد فرد سوء استفاده بکنه، صرفا معافیت های مالیاتی باشه یا تو بحث اظهار گمرکی که بخواد قطعی انجام بده، این بخواد کم اظهاری داشته باشه لازم مبالغش یا نوع کالا. ولی از لازم بحث قاچاق کالا که بخواد در حجم گسترده بالایی بخواد وارد مرد سرزمین اصلی بشه، به نظر من مبلغ خیلی کم هستش و اصلا قابل توجیه فکر نکنم باشد برای مناطق آزاد که بخوام انگشت اتهامو برای مناطق آزاد بگیم. مشکل اساسی تو بحث مناطق آزاد، خب مناطق آزاد یه تعریف شده یه کلی داره تو بحث کالا. شما حالا به نقلی جناب سرهنگ فرمودن که باید حصارکشی باشه، امنیت اطرافش برقرار باشه، گیت ها مشخص باشه، محل های تردد افراد حالا بومی اون منطقه آزاد یا بعضی مناطق آزاد ما هستن که مثلا روستا نزدیکشه، مثلا میذارم منطقه آزاد کیشه در نزدیکش، خب محصور دریا هست، از لحاظ تردد یه مقدار سخت هستش، مرزبانی کنترل میکنه. ولی در مناطق آزادی که داخل مرز خود ایران هستن و به عنوان مثال یه شهرستانی به عنوان منطقه آزاد مشخص شده، بعد با منطقه اصلی هیچ گونه حایل محافظی وجود نداره، در نتیجه افرادی که بخوان قاچاق انجام بدن خب از این راه بیشتر انجام میدن که بخوان از مثلا مرز رد بکنن، نیستش، از خود همون قسمت داخلی داره رد میشه.
پس معتقدید که این قاچاقه خیلی این که انگشت اتهام یا به نوعی منطقه آزاد رو درگاه بدونیم صحیح نیستش؟ یه ارتباط داریم با رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یکی از مناطق آزاد، ایشون هم از بحث در واقع در گفتگومون از حضور ایشون هم بهره ببریم. جناب مهندس محسن نریمان، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل منطقه آزاد ارس، سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمان عزیزتون و شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
ممنون که با ما همراه هستید. یه سوالی که مطرح میشه اینه که آیا ما میتونیم مثلا مناطق آزاد رو به عنوان درگاه کالاهای قاچاق در نظر بگیریم یا خیر؟ برها شما در منطقه آزاد عرس بیشتر با این مسائل آشنا هستید و شاید بتونید با ما اطلاعات دقیق تری رو بدید. جناب آقای مهندس نریمان،
بله،
میتونیم درگاه بدونیم منطقه آزاد رو؟
این حرف رو بزنید اگر اسیر اون قاچاقچیانی باشید که تبلیغات میکنن، چون ما اگر توجه داشته باشید این آمار رو فقط از طریق برنامه‌تون مرتب پخش کنید که ما چند درصد کل کشوریم.
بله.
ما فرض کن من خودم در منطقه آزاد نسبت به آذربایجان شرقی یه چیزی حدود 0.5% مساحت اونجا رو دارم و تعداد جمعیتی که ما داریم نسبت به کل منطقه اونم حدود 0.3% از جمعیت کل منطقه یعنی آذربایجان شرقی است. متاسفانه اسیر یک سری فتنه ها میشیم که یک سری که من معتقدم ریشش در اون قاچاقچیان اصلی است که شما 99% این مرزها رو رها میکنید، گیر میدید به زیر 1% که این قاچاقی که در منطقه آزاد پیدا میشه پیدا میکنه خود منطقه آزاده، یعنی منطقه آزاد هست، یعنی خود من، کارکنان من، مسئولینی که در بخش کنترل داریم قاچاق رو پیدا میکنه. اگه من چشمم رو ببندم اون مسئولین رو از اونجا خارج بکنم، نگهبان ها و ناظرین رو کاملا کنار بگذارم، هیچ قاچاقی کش نمیشه و شما از طریق
در مناطق آزاد
بله هیچ قاچاقی کش نمیشه و شما هم در برنامه تون میگید که بله در منطقه آزاد هیچ قاچاقی کش نشد، صفره.
ما آقای مهندس نریمان بحثمون صرفا خود منطقه آزاده نیست،
اجازه بدید من این مسئله خدمت رو عرض کنم. اینهایی هم که ما کشفش میکنیم خودمون مؤثر هستیم و داریم کشف میکنیم. شما 99% یا دیگه خوشبینانش بگیم که 96-97% مناطقتون مناطق آزاد نیست و از اون کانال ها هیچ کس نمیدونه راجع به تا حالا شما 10 برنامه روی این 0.3% مساحت کشور گذاشتید، راجع به 99% برنامه نمیگذارید. من خواهش میکنم که اسیر تبلیغات مستتر و مخفی قاچاقچیان اصلی نشید که اونها الان آزاد هر کاری رو بکنند. مناطق آزاد واقعا هر کی این حرف رو بزنه که درگاه چه قاچاقه و یا جغرافیای کشور رو نمیشناسه یا نمیدونه که اصلا مسائل قاچاق چه مقداره، اون عددی رو هم تازه اینه جمع کردن به دست آوردن، بازم ما جمع زدیم اینه هم که داریم 5% نسبت به 100%، یعنی باز 95% قاچاق رو از غیر از کانال منطقه آزاد اعلام کردن. آخه برای این 95% من دوست دارم برنامه های شما رو ببینم برای اون 95% چه اتفاقی افتاده.
بله.
که مرتب ما باید آقای بانک تشید بیاره اونجا دبیر محترم شورای عالی منطقه آزاد توضیح بده، بعد یه نقشه رو یه چیز نوشته اعلام بشه، بعد شما کل مناطق آزاد رو توی نقشه ایران ببینید.
ما اصلا بحثمون مساحت نیستش آقای مهندس نریمان یا جمعیتی که در مناطق آزاد هست، نه اصلا نه بحث ما مساحت هست نه جمعیت. من این سوال دارم از حضرت عالی، سوال من فکر کنم سوال من رو بعد متوجه شده مهندس نریم.
درگاه من در آزاد گفتم در صورتی میتونه بگیم به شما جواب مثبت بدم که اسیر تبلیغات قاچاقچیان اصلی بشید. اونها
حالا من یه سوال از شما بپرسم،
بله.
ورود کالا به مناطق آزاد راحت تر هست یا به سرزمین اصلی؟
طبیعیه، من به عنوان کسی که خودم منطقه آزاد رو در 4 دوره که نماینده مجلس بودم،
بله.
منطقه آزاد رو برای پویایی اقتصاد ما چه کردیم؟ طراحی کردیم در مجلس سوم و چهارم. منطقه آزاد برای فرار از مسائل بروکراتیک پیش دادید، برای اینکه اقتصاد پویا، تولید و سازندگی بره بالا، منطقه آزاد شکل گرفت در مجلس آخر مجلس سوم و اول مجلس چهارم. طبیعی بود ما اسم منطقه آزاد برای اینکه ما و چه تمایزی قائل بشیم بین سرزمین اصلی و مناطق آزاد. قوانین رو طوری طراحی کردیم که این قوانین باید در رابطه با منطقه آزاد به صورت خاص طراحی بشه. ورود تمام کالاها
بله.
به منطقه آزاد به جز اون اقلام نمیدونم مواد مخدر و اقلام ممنوعه و مشروبات، اینا آزاده و اصلا ورود به منطقه به سرزمین اصلی باید از گیت های مناطق آزاد عبور بکنه تا به منطقه به سرزمین اصلی وارد بشه.
بله.
ما اصلا
پس سوال اول پاسخ سوال اول این شد که راحت تره دیگه، ورود کالا به منطقه آزاد راحت تر هست.
اصلا
درسته، اصلا هدف همین بوده. بله. و حالا سوال دوم اینه که آیا بله؟ ما تمام مناطق آزادمون، به خصوص حالا حضرت عالی در منطقه آزاد عرس هستید، از تجهیزات لازم، تجهیزات کافی برای محافظت از در واقع حصار منطقه آزاد خودتون بهره مند هستید؟ آیا گمرکی که اونجا مستقر هست دستگاه لازم رو دارن یا خیر؟ چون جناب سرنگ هم این معتقد هستن که ما برخی از مناطق آزادمون
سوال دقیق است. متوجه سوالتونم هستم. ما نسبت به همه امکاناتمون، نسبت به همه وظایفمون یک قدرت نسبی داریم. شما مثلا در رابطه با اجرای این برنامه آیا 100% توانمند هستید؟ آیا شما در رابطه با برنامه‌ریزی اجرای قانون برنامه، قانون بودجه 100% موفق هستید؟ نه، ما میگیم که ما به اون نقطه های آرمانیمون برای حفاظت و حراست نرسیدیم، امکاناتمون انقدر نیست، ولی در حد امکاناتی که داریم داریم تلاش میکنیم. من 140 نفر نیرو، از اون وظایف ذاتی من نیست، برای گمرک در نظر گرفتم که کمکشون کنم. یعنی 140 نفر فقط در منطقه آزاد عرب، همتاهای من در ماکو، در کیش، در چابهار، در اروند، در انزلی هم همین کارو کردن. یعنی نیروهای در اختیار گمرک گذاشتن که اونا نسبت به وظایف ذاتی و نظارت بر اینکه قاچاق محدود بشه، کالاها درست بیاد، کنترل و نظارت بشه، ما داریم من فقط 1 میلیارد تومان ماهی به این کارکنان گمرک میدن که از طریق ماد رفتن اونجا، حقوق مزایاش رو خودمون میدیم که بتونن نظارت بکنن. اما در مورد سوال شما صادقانه باید بگم ما باید خیلی قوی‌تر بریم جلو، آرمانی‌تر، اگر که نظارتمون رو خیلی 100% بکنه. الان نسبت به وضعیت مالی، توان مالی و امکانات در حدی هستیم که حالا ما میتونیم بگیم به این نسبت قابل قبوله، ولی این بهتر هم میتونه بشه.
بله. پس قبول دارید که توی بحث تجهیزات و حالا نظارتی مقدار ضعف‌هایی وجود داره و
بله.
آقای مهندس نریمان، پس با قطعیت کامل نمیتونیم بگیم که
منا
قاچاق کالا ممکنه مثلا از مناطق آزاد صورت نگیره. من بحثم در واقع با حضرت عالی این قطعیته بود. جناب آقای خرمالی هم اشاره کردن که اصلا این حجم واردات کالا به منطقه آزاد اونقدر نیست که ما بخوایم انگشت اتهام رو ببریم.
خیلی نسبت به این قضیه
بله.
رؤسای ماستو خیلی هم وارد از متخصصین درستی هستش که حرفاشون واقعا کارشناسی
و ما در خدمتشون هستیم انشالله در ادامه برنامه بیشتر از حضورشون بهره میبریم. یه سری هم بحث بود سر قوانینی که وجود داره و اجازه سوء استفاده رو میده، حالا نه در حجم خیلی گسترده، مثل سوء استفاده از قانون کالای همراه مسافر و مواردی از این دست. به هر حال ممنونیم از شما جناب آقای مهندس محسن نریمان، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل منطقه آزاد عرس که با ما همراه بودید. براتون آرزوی موفقیت دارم.
خواهش
خدا نگهدار.
تشکر میکنم، متشکرم، قربونت، موفق باشید.
خدا نگهدارتون. جناب آقای مهندس منصفی، ادامه صحبتی حضرت عالی رو بشنویم. آقای مهندس نریمان هم در واقع همراه بودن با آقای خرمالی و به نوعی با حضرت عالی که ما قاچاق کالا رو به این حجم نمیتونیم از مناطق آزاد شاهد باشیم. اما یه بحثی هم هست که خیلی از کارشناسان میگن، اینه که اگر ما حجم قاچاق رو بدونیم که از کجا میاد، که خیلی از مشکلاتمون حله و عملا میتونیم بگیم قاچاق کالایی صورت نمیگیره، معتقد هستم به هر حال از همون اسکله های غیر رسمی که آقای خرمالی دارن میگن، از جاهایی که تحت حفاظت و نظارت نیست در مناطق آزاد و حتی بخشی از سرزمین اصلی برها داره این قاچاق کالاه صورت میگیره، جناب سرهنگ به برخی نقاط در واقع اشاره کردن، با چه قطعیتی میتونیم بگیم که از مناطق آزاد صورت نمیگیره؟
خدمتتون عرضم که تو بحث کالاه قاچاق، خب ما یه سری از کالاهایی که به عنوان قاچاق داره، حالا بگیریم به علت کم نظارتی یا بی‌دقتی یا کم دقتی یا نداشتن امکانات از بحث مناطق آزاد بخواد تردد بکنه و وارد منطقه اصلی بشه، مشکل ما فقط صرفاً این هستش که اون تعداد کالایی که داره رد میشه باید توجیه اقتصادی بر اون فردی داشته باشه که این عملو داره انجام میده. مناطق آزاد خب با توجه به قوانین شهر، خب یه سری هزینه هایی هم داره براشون دیگه،
بله.
بر اون هزینه ها شامل میشه رو قیمت تمام شده محصول. من بعضی جاها خب دیدم تو بعضی مناطق آزادی که حضور پیدا کردیم، حتی بعضی کالا از تولیدات داخل میره اون طرف و به عنوان کالای خارجی میرن خرید میکنن. خب کالای همراه مسافر رو در نظر بگیرن، خب نه تا سقف 80 دلار میتونن حالا میانگین واردات با خودشون بیارن. خب کسی که میره تو منطقه آزاد با حالا اون اهدافی که براش در نظر میگیره، منطقه گردشگری باشه یا هرچی بخواد ازش استفاده بکنه، نهایتاً بخواد همراه خودش بیاره، مثلا 2 نفر 3 نفر 4 نفر هم رفته باشن برای تو منطقه آزاد، نهایتاً هر کدوم 80 دلار میتونه وارد. ولی اون حجم کالای قاچاقی که داره اسم برده میشه وارد کشور میشه، صرفاً به چند تا نکته میشه، یا افرادی که اونجا اومدن تولید دارن انجام میدن که هدف تولید تو مناطق آزاد بحث صادراتش هستش که بتونن درآمدزایی داشته باشن، درآمد ارزی داشته باشن برای دولت و بتونن صادرات رو رونق بدن. برعکس اون تولیدی که میشه در منطقه آزاد، خب با توجه به معافیت هایی که در نظر گرفته شده از طریق منطقه آزاد، از طریق دولت برای رونق و اشتغال زایی تو مناطق، باعث شه قیمت تموم شده اون محصول کمتر بشه. خب اگر بخوایم از منطقه آزاد وارد منطقه اصلی بشه، خب عوارض گمرکی که بخواد پرداخت بشه باعث میشه با همون قیمت تموم شده واردات قانونی یکی بشه. خب توی این مطلب اگر بخوایم در نظر با توجه به قوانین بحث کالای قاچاق، ما این مورد داریم که اگر کم اظهاری داشته باشه تو بحث کالای وارداتی، اونم شامل کالای قاچاق میشه،
بله.
یا تخلف داشته باشه یا عنوان به عنوان مثال کالا یا اظهار کرده باشن، مثلا میگم لباسشویی گرون قیمت وارد کرده باشه، اظهار کرده باشه، یا لباسشویی ارزون قیمت اظهار کرده باشه ولی اومده باشه لباسشویی گرون قیمت وارد کرده باشه، یعنی بر اساس مدل و شکلش بخواد یعنی حرکتی انجام بده، اونم شامل کالای قاچاق میشه. ولی اینکه بخوایم بیام بگیم آقا درصد قابل توجه از طریق مناطق آزاد، حالا تو بحث حوزه لوازم خانگی در نظر بگیریم، از طریق مناطق آزاد در اقدام میشه، نمیشه گفت 100%، همون بین 8% 15% سهم کلی که بخوایم در نظر بگیریم تو حوزه لوازم خانگی، بین 8-15% منطقی هست از طریق مناطق داره وارد میشه. ولی اصل کالای قاچاق از طریق امکاناتی هستش که به صورت جزیره‌ای و تصمیماتی که هر منطقه برای خودش میگیره، یا هر به عنوان مثلا هر استانی برای خودش به موقعیت و فراخور حال خودش داره گرفته میشه، اونا باعث میشه که حجم گسترده تر وارد بشه. حالا یا از اسکله ها هستش یا از مناطق مرزی هستش یا به اشکال مختلف داره وارد میشه.
نکته که آیه سرنگمینی بهش اشاره کردن، این که ترخیص توی منطقه آزاد خورده ولی توی سرزمین مادری در واقع کشف کردن، به مراجع قضایی هم دادن، ولی چون یک بار تخصیص منطقه آزاد خورده در واقع رسیدگی نشده طبق صحبت جناب سرهنگ. این رو چگونه توجیه میکنید در واقع؟
بله، این مطلب که یه واقعیت جناب سرهنگ فرمودن، ببینید ما الان مسئله که هست
این رو اصلا قاچاق میبینید یا نه؟
بله، این اصلا طبق قوانین قاچاقه. یعنی شما بله. اگر به عنوان مثال منطقه در نظر گرفته باشد و کالایی از اون منطقه ولو یک متر از منطقه مرزی، حالا چه منطقه خدمت آزرم، حالا اسم شهر رو بخوایم ببریم خب مسئله ساز میشه دیگه، ولی منطقه آزاد تجاری اگر یک متر از محدوده اون منطقه خارج شود شامل کالای قاچاق میشه. شما اگر گمرکی رو پرداخت کرده باشین، عوارض قانونیش یا معافیت ها رسته صرفاً برای اون منطقه هستش. حالا شهرهای مرزی هستن که یه سری معافیت ها به عنوان مرزنشینی یا تلنجی داده میشه، صرفاً برای اون شهر و اون منطقه هست. اگر اون کالا از اون منطقه خارج شود، بر اساس قوانین شامل کالای قاچاق و قوانین مبارزه با کالای قاچاق میشه.
بله، ممنونم از شما. و اشاره کردید که بین 10 تا 15%، 8 تا 15% کالای لوازم خانگی رو میتونیم بگیم که از منطقه آزاد در واقع داره قاچاق میشه به سرزمین اصلی. جناب آقای خرمانی، نظر از اتوری بشنوی اگه تکمیلی در مورد صحبت ها بله. هست، بله فکر کنم نکاتی رو دارید بله. اون رو بفرمایید.
بله، عرض کنم خدمتتون که جای منصفی فرموده 8 تا 15% اون رقم کفش رو بعضی از دستگاه نظارتی هم بر این به اصطلاح عدده اشاره میکنن در روز قاچاق کالا از مناطق، ولی که من خواهشم اینه که با آمار و ارقام بریم جلو.
بفهمید.
ببینید ما نمیتونیم خیلی احساسی یا اینکه بر صورت الا و لابد بخوایم مناطق رو هدف قرار بدیم. به قول آقای مانسنری، ما از جایی که به اصطلاح مبادی اصلی قفلت بکنیم، خب این برای منافع ملیمون هم بر صد روا و جایز نیست به نظر من. ببین خیلی عدد،
هر چیزی جای خودش،
عدد ببینید خیلی مشخصه. ما مگر نمیگوییم که برای مجموع کالای همراه مسافرمون به صورت سالانه 528 میلیون دلار واردات مجازه؟ غیر از اینم مگه صحبتی هم که اینجا تو این مجلس داریم، تو این جلسه داره میشه، عنوانش آن دست از کالای تجاری هستن که بسیار مسافری عرضه میشوند. 10% این عدد میانگین 8 و 15 میشود یه عددی دیگه، فرض بفرمایید 10%. مگر از مجموع حداقل کفی که برای قاچاق کالا تو کشور هست که این حالا اخیرا گفتن رسیده به 12 میلیارد دلار، کجاش 8% از قاچاق در واقع کل کشور رو شامل میشه؟ ببینید ما باید با عدد ارقام بریم جلو که اون اذهان اون به اصطلاح مخاطب که شبهه
ایجاد نشه. آقای مهندس منصفی صرفا در لوازم خانگی اشاره کردن این
نه عدد. کلی عرض کردم، نه من در به سه احترام
میخوام خیلی کلی گرفته نشه تو صحبت های
کلی عرض میکنم. ببینید بعد... پس بنابراین مستاق قرار دادن مناطق با یک کف 8% با توجه به این عدد یک به اصطلاح گزینه انحرافیه. ببینید یه عدد دیگه، یک رویه دیگه هم داریم به اسم کالای تجاری، تبصره دو اصطلاح هم بهش میگن. هیئت محترم دولت یه سهمیه 3 میلیارد دلاری رو برای 7 منطقه آزادون، برای اینکه زیرساخت‌ها ایجاد بشود، برای اینکه بودجه‌ای که نمیگیره از به اصطلاح بودجه کل کشور در واقع برای این مناطق به منظور قبلی که عرض کردم در واقع تامین بشود در نظر گرفته. اینم که مجموع امورات این 3 میلیارد دلار از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران داره انجام میشه، فقط آیدیش به نسبتی که هیئت محترم وزیران در واقع مشخص کرده به مناطق آزاد میرسه. در رابطه با 528 میلیون دلار هم ما این رو تخص کردیم بین 7 تا منطقه، مثلا تو عرض 75 میلیون دلاره مجموعش که قسمتش پوشاکه، توی کیش مثلا یه عددی، چابهار مثلا مناطق دیگه همون هم یه عدده. آی دکتر ما اینو قفل کردیم. یعنی چه قفل کردیم؟ تو داشبورد مدیریتیم که انشالله تشریف بیارید رویت بفرمایید، دعوت میکنم تشریف بیارید. بالاخره یه داشبورد خیلی قش خوبی، سامانه نظارتی بسیار خوبه، خوب و پیشرفته‌ای که توی فکر میکنم سرزمین اصلی هم وجود نداره تو دستگاه، نه اینکه نظارتی، دستگاه اجرایی منظورمه. این رو قفل کردیم. مثلا اگر چابهار رسید به 96 میلیون دلار هیچ گونه ثبت سفارش دیگه اونجا انجام نمیدیم. یعنی گمرک جمهوری اسلامی ایران، ایران هم در واقع سامانه نظارتیش یا در واقع نظارت های اسنادی که انجام میدن بی عدد برسد، بی جنوان بیشتر مازاد برانو وارد نمی کنه. یعنی اینها رو من خواهشم اینو با عدد ارقام بریم، هی شایبه ایجاد نکنیم که نمیدونم 8% از مجموع، 10%، 15%. مگه اجازه بفرمایید یه مقدار اونچه که جام سرین فرمودن به کوچولو به اونها بپردازم؟
نکاتی هم دارن جام سرین گرامی.
آره، چون من وقت کم دادید به من، اگه اجازه بدید من یه کوچولو عرض بکنم خدمتتون. ببینید این 528 میلیون دلار رو آقای دکتر ایدری در نظر بگیرید، 18 میلیون مسافر خروجی ما از کشور سالانه، با فرض این که با فرض محال که 1000 دلار ببرن، نه اینکه محال 1000 دلار نبرن، منظورم نیست، بیشتر از 1000 دلار خارج میشه از کشور، فرض بگیریم 1000 دلار خارج می شود، 18 میلیون 1000 دلار ضرب بکنیم می شود 18 میلیارد دلار. آقای دکتر 18 میلیارد دلار رو با 528 میلیون دلار ما قیاس بگیرید، در جایی که 528 میلیون دلار ما وقتی وارد کشور، دکتر توجه دارید به من، 528 میلیون دلاری که از طریق مناطق وارد می شود، عوارض یا حقوق ورودی اصطلاحاً به منطقه آزاد پرداخت می کند، ضوابط بهداشتی، استاندارد، سایر ضوابط انرژی اتمی و بحث دیگر همه رو رعایت می کند، می آید آیدی در واقع زیر ساختایی که نبوده و دولت باید قبلا ایجاد می کرده مصرف می شود. این از این 18 میلیارد دلاری که داره وارد کشور می شود طریق مبادی رسمی، آیا معافیت مسافری صادر می شود؟ آیا اونجا حقوق ورودی به دولت می دهد؟ آیا زواد بهداشت؟ تمام باید تو برنامه اینجوری باید با واقعیت باید ما صحبت بکنیم. آیا دکتر بنده بنگاه ها یا فروشگاه در واقع به متعارفتر عرض کنم، فروشگاه هایی در دورترین نقاط کشور دارم می بینم، خانوادگی و در واقع به اصطلاح مالکان اون فروشگاه به صورت خانوادگی یا از افراد خاص که از ترکیه جنس میارن یا از جاهای دیگه، در واقع فروشگاهشون رو تو نقاط دوردست و خارج از مرکز دارن عرضه میکنن، اما اعتقاضات بردن. خیر، این عدد 18 میلیارد و 528 میلیون ما همیشه داشته باشیم، انگ نزنیم. ببینید ما الان توی من با اتحادیه پوشاک دوستان صحبت میکردم چند روز پیش تو شبکه خبر، ایشون میگه که آقا 7 میلیون مسافر شما مثلا، یعنی داشت خورده میگرفت که 8 میلیون مسافر رفته، 7 میلیون مسافر رفته انزلی، مثلا میخواست بگه که چرا رفتن انزلی. خب گفتم یکی افتخارات مناطقه که همچین جذابیتی حداقل تونستیم تو این شرایط اقتصادی، تو این شرایطی که کشور باش مواجه، ایجاد بکنیم که 7 میلیون هم نرن خارج از کشور. این بالاخره اون جذابیته بوده. با چه هزینه آقای دکتر ما این انجام ده؟ با کمترین حداقل هزینه انجام دادیم. یعنی با همین 520 سهمی انزلی اون یه چیز رو 5-6 میلیون دلار از محل 528 میلیون دلاره. اگر تونستیم 7 میلیون مسافر رو جذب کنیم، یا تو عرص که عددش بسیار بالاست، یعنی این هنریه که سازمان مناطق انجام دادن. تشکر.
ممنونم از شما. جناب سرهنگ امینی، بریم سراغ هم راهکارها هم جنبندی ها. به هر حال نظرات مختلف هست، چه کنیم که چنین اتفاقاتی هم، حالا ما چون محوریت بحثمون با مناطق آزاد هست، در مناطق آزاد شاهد قاچاق کالا نباشیم و حالا مناطق دیگری هم که مشخصه و بارها از اتحادیه و سایر همکارانتون کشف کردید که قاچاق کالا از مناطق صورت گرفته، یعنی چه مواردی رو شما نیاز دارید برای اینکه بتونید جلوگیری بکنید از قاچاق کالا و کنترل بکنید، مدیریت بکنید بس قاچاق کالا و ارز رو؟
خب جناب آقای دکتر احمدی عزیز، بحث صحبت ما، موضوع بحث این جلسه بیشتر مناطق آزاده.
بله.
خب اگه بخوایم ورود پیدا کنیم، خب ورود و خروج کالا به ایران عزیزمون هم از طریق هوا اتفاق میفته، هم از طریق زمین، هم از طریق دریا، از طریق مبادی رسمی، از طریق مبادی غیر رسمی. ما اگه بخوایم برآوردی از حجم قاچاق کالا داشته باشیم، در واقع ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز متولی این کار هستن. یعنی اگه ما بخوایم به صورت کارشناسی و دقیق حجم قاچاق رو در مناطق آزاد که مورد بحث ما هم هست بخوایم به اون بپردازیم، قطعا باید دوستان ما در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید پاسخ این موضوع باشن.
اینی که همکاران هم تلاش میکنن که ارتباط بگیرن با عزیزان.
خدمت شما عرض کنم اینی که درگاه اصلی هست یا غیر اصلی هست، خب خواه نخواه من در بخش اول صحبت هم عرض کردم، خب بخشی از کشفیات ما از طریق کالاهایی هست که از طریق مناطق آزاد وارد سرزمین اصلی میشه، یعنی آمار و ارقامش هم موجوده. اگه بخوایم ما به صورت کمی به این موضوع اشاره کنیم، تک تک مناطق آزاد رو که ما کشفیاتی که داشتیم، بالاخره کشفیات ما کاملا واضح و مشخص از ارزش ریالی، تقریبا در اکثر مناطق ما با افزایش کشفیات مواجه هستیم. خب در بخش اول صحبتم یه چند مورد از اون شیوه و شگرد هایی که به اصطلاح سوء استفاده میشه از در مناطق آزاد اشاره کردم خدمتتون. یکی بحث